اینه که اون افراد یه مقدار جاهاشون عوض میکنن، یه مقدار فعالیتاشون رو مخفی تر میکنن، یه مقدار هم نرخ خدماتشون رو بالا میبرن. ولی از اون ور تا زمانی که اساتید ما در دانشگاه ها روی این مسئله در واقع جدیت ندارن و سخت گیری نمی کنن، همچنان این میل به دسترسی به آثار غیر اصیل وجود داره.
خیلی متشکرم.
خواهش
میکنم. من یه مقداری کیفیت صدای دوستان رو پایین دارم، حالا اگر امیدوارم که این مشکل برطرف بشه، این بازگشت صدا حل بشه به نوعی، چون فکر میکنم هم من اذیت بشم هم دوستانم مخاطب و شنونده ما. آیه دکتر ابندین، من میخوام یه بحثی رو مطرح بکنم که یه مقداری به نظرم میاد که نیاز به ظرافت بیشتری داره. دانشگاه نسل دوی ما به نظرم میاد که کم در واقع مقصر نبود توی این اتفاق ها. حالا فکر میکنم شما آقای دکتر استادزاده، یک شب باهاتون صحبت میکردم اتفاقا موافق بودید، میگفتید که مسیری که دانشگاه ما طی کرده تا الانی که داریم میرسیم به دانشگاه نسل 3 مسیر درستی بوده و
در مجموع بله.
آره، ولی خب این دانشگاه نسل 2 به نظر میرسید که یکی از آفتهاش همین مسئله باشه، دانشگاه پژوهش محور، دانشگاهی که برای استادش چیزی که در واقع مهمه و در اولویت قرارش میده اینه که مقاله داشته باشه، نمیدونم کتاب داشته باشه، حالا اگه اشتباه نکنم یه چیزی حدود مثلا 300 هزار تومان هر مقاله میتونست در واقع روی پای حقوق اثر بذاره، یه سری 280 هزار تومان یا 380 هزار تومان، یه سری اتفاق این مدلی وجود داشت.
ببینید، من بیش از 30 سال معلمی میکنم و درسای خاصی را تو این 30 سال دادم. به عنوان یه نفر، یه استادی که در حال تجربه شخصیش داره میگه، من تو این درسا فرایند بی سوادتر شدن دانشجو رو دارم میبینم. تجربه شخصی من، نمیدونم دکتر استاد این ارجمند تایید میکنن یا نه.
آقای دکتر تایید میکنید؟ خیر،
در مجموع بله، در مجموع.
خب آقای دکتر پیلوار، شما چطور؟
بله، بنده هم تایید
میکنم. خب ببینید، حالا همین یه مسئله رو، این مسئله که عرض کردم، اگه بخوایم واشه کافیش کنیم، ببینید تعداد زیاد دانشجو الان هیچ فارغ التحصیل دبیرستانی بدون دانشگاه بدون صندلی نمیمونه.
معنیش یه جا بالاخره پیدا میشه.
معنیش اینه که
رقابت،
اونایی که توان کمتری دارن وارد دانشگاه میشن. ما دانشگاه آزاد، پیام نور، فرهنگیان، فنی حرفه‌ای، دولتی، علمی کاربردی،
غیر انتفاعی، شبانه دولتی، پردیس،
حجم
خودگردان،
اینا اشکالای ساختاریه. یعنی وقتی این حجم دانشجو وارد میشه و کیفیت میاد پایین، طبیعیه که رساله خریدن و مقاله خریدن میشه باب. این یه مشکل جدی. ببینید دانشگاه های ما مبانیشون چیه؟ من یه مدار ساختاری تر میخوام حرف بزنم. ببینید تو دنیا الان نظام های دانشگاهی رو تو 3 دسته میشه تفکیک کرد. یه نظام دانشگاهی با سبک انگلیسی هست که آموزش محوره تو دنیا،
که میشه دانشگاه نسل 1.
یک نظام آموزشی است با مبانی آلمانی ها، پژوهش محوره نوعاً.
دانشگاه نسل 2.
نظام آمریکایی نظام کاربرد محوره. خب حالا آمریکایی‌ها رو ما دوست نداریم، ولی در حال داریم از حوزه علم صحبت می‌کنیم. نظام ما چیه؟ من با یه سوال می‌خوام ادامه بدم. چرا باید مقاله ISI بنویسه یه استاد که ارتقا پیدا کنه؟ چرا دانشجو باید بره یه دانشجو فوق لیسانس بره یه پایان نامه بنویسه؟ این همه پایان نامه نوشته شده، این همه رساله نوشته شده، چه تغییری در زندگی ما ایجاد کرده؟ چه تغییری در علم ایجاد کرده؟ تو حوزه جامعه شناسی دانشجو میره 1000 صفحه مطلب جمع میکنه میاره، بعد آخرش در آورده که مثلا بین متغیر آ و ب رابطه وجود دارد. میگم خب که چی حالا؟ ثم ماذا؟ خب وجود داره، حالا چیکار کنیم؟ حالا چه مشکلی حل شد؟ هیچ، دانشجو رفته گم شده تو تحقیقش و انبوهی از اطلاعات جمع کرده و ورده و به هیچ دردی نمیخوره.
یه سری عکسای دردناک هست که خیلی درد داره. واسه ماهایی که پایان نامه نوشتیم، واسه ماهایی که اون دوره ها رو سپری کردیم، دردناکه وقتی میبینیم که مثلا فلان دانشگاه یه دونه مزدا یه دونه نیسان آبی اومده جلوی در مثلا واحد آموزش یا پژوهش وایساده و یه سری افراد هستن که دارن کارتون کارتون این پایان نامه هایی که توی دانشگاه نوشته شده توی همه سالها رو جمع میکنن میرن میریزن عقب
خمیر شه،
ماشینا که بره خمیر شه، ته ته شدیم این.
خب ببین مشکل اینجاست، من عرضم این استش که اگر علم منتج به نفع مردم، نفع کشور، نفع انقلاب اسلامی نشه به درد نمیخوره. آیین نامه ارتقاء اساتید هم دچار اشکاله. ببین من دارم اشکالای ساختاری عرض میکنم.
بله.
ما 4 تا ماده داریم، تو این 4 تا ماده که کار فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی است برای ارتقاء آدم ها. وقتی یه استاد میاد، شما حتما دیدید یه استاد میاد برای ارتقا تو کمیسیون خاص، میبینیم آبدارچی سازمان دانشگاه رو گرفتن، راننده رو گرفتن، دارن دو نفری کتابا و مقاله های آقای دکتر رو میارن. همه اینا رو که میخونید چی از توش در نمیاد؟ همش هم درسته، همش هم گرید گرفته، همش اکسپت داره، نمیدونم هیچ چی از توش در نمیاد. اشکال اینجاست، علمی که نافع نباشد، علمی که مشکلی از گره مردم باز نکنه، علمی که نتونه ثروت تولید کنه، این علم میشه تجاری، میشه خرید و فروش، مقاله آی اس آی دیگه کاسبی
نه تجاری هم نمیشه. آخه تجاری یعنی این که آقا تولید ثروت بکنه. من از این بابت اون تجارت دانه، اون تجاری سازی دانش که من گفتم، بحثم تولید ثروت بود.
درست میفرمایید، من این چیزی که عرض میکنم فرمایید شما درسته، این چیزی که من عرض میکنم اینه، اون کسی که مقاله آی اس آی مینویسه میفروشه توانشو داره این کارو میکنه دیگه.
بله.
اون جز استاد کسی نیست، اصلا از خودمون از جنس ماست اون آدم. چرا به کاسبی افتاده با این کار؟ الان روی این عکس ها میبینید نوشته SPSS، نرم افزار آماری SPSS. خب اون دانشجو سختش یادگیری این نرم افزار، یه عده کاسب شدن اونجا، میگن آقا من برات بررسی میکنم، نتیجه هرچی تو بخوای در میارم، جالب هرچی تو بخوای در میارم، همبستگی اون که تو میگی در میارم. چیش به درد میخوره دیگه؟ من عرضم این استش که باید این زیر ساختا عوض بشه. یعنی اگر کسی کتابی نوشت، مقاله ای نوشت که یک گام علم رو جلو برد، اینو بهش امتیاز بدیم، اینو بهش مدرک بدیم، اینو بهش ارتقا بدیم، بشه دانشیار، بشه استادیار. گیر اینجا هاست، تا اینا حل نشه بله دانشجوی دیگه دنبال مدرکیست که حقوقی زیاد بشه و برای این کارم هزینه میکنه، خجالت هم نمیکشه، چون هر جا بره اینا به در و دیوار نصب شده که این کار باید بشه. ما باید زیر ساختامون رو عوض کنیم تا زمانی که این اتفاق نیفته.
زیر ساختی تفکر،
تفکر بعد با زیر ساخت تغییر میکنه. ببینید آقای عذرخواهی میکنم، کسی نمیخواد این مشکل حل بشه، اگه میخواستن حل شده بود. یه عده نفعی دارن تو این کار، من عذرخواهی میکنم به این صراحت عرض میکنم. الان هیچ شکایت جدی و قابل پیگیری از این شرکت ها نشده، اینا هنوز دارن کار میکنن، هیچ کی دنبالش نیست، نه قوه قضاییه، نه وزارت علوم، نه دستگاه های اجرایی مربوطه. رهان یه هجومی میبرن، اینا رو جمع میکنن، دوباره اینا را میفتن. خب پیگیری بشه، تش در بیاد. الان این همه پیامک ها برای فروش مدرک داره میاد، تو اسمس تو گوشی ها میاد، اینا مگه از تو مخابرات نمیاد؟ مگه از تو ایرانسل نمیاد؟ مگه از تو شبکه های موجود خودمون نمیاد؟ اینا خیلی راحت شناسایی میشن.
نه اصلا وقتی من بخوام یه سرشماره مشخصی داشته باشم که از این سرشماره یک پیغام ثابتی رو بفرستم، این باید تایید محتوا بشود، به همین راحتی نیست.
باید وزارت علوم به عنوان شاکی وارد شه، قوه قضاییه به عنوان کسی که میتونه مداخله کنه وارد بشه، دستگاه های مربوط رو سهم بده بهشون، اگه دادستانه، اگه نیروی انتظامیه، اگر اماکنه، نقش پیدا کنن. یه پروژه سفت و صدش هم معلومه، همه هم میدونن.
دکتر میانه کلامتون آقای شریفی رو سوال میکنم، چرا امروز تو این بحث ما معاونه آموزشی وزارت علوم
بچه ها دعوت کردن نیومدن؟
خب این نکته ایست،
نیومدن.
اتفاقا اونا با توی این سالن باشن الان.
بله.
بیش از من و دکتر ابن الدین ایشون باید معاون آموزشی وزارت بهداشت، وزارت علوم، معاون حقوقی وزارت علوم باید اینجا باشه.
نبودنشون
یعنی چی؟ همونی که آقای دکتر میفهمن نمیخوان درست بشه.
بله. آقای دکتر پیلوار، من خیلی متشکرم از شما. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
آقای فضلی، از شما هم متشکر و ممنونم.
خواهش میکنم.
شب شما هم بخیر باشه. خدا نگهدار.
بخیر، سلامت باشید. خدا نگهدار.
آقای دکتر مهدی اسماعیلی، نماینده محترم میانه، به شما سلام میکنم. شب بخیر.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز از سلام و شب بخیر دارم.
خیلی متشکر و ممنونم. یا روی اسپیکر هستین یا هنسفری، من خواهش میکنم که بردارید و از دهنی گوشی صدای من رو بشنوین. قربان. آقای اسماعیلی، آقای اسماعیلی
جانم بفرمید.
من خواهشم اینه که از دهنی گوشی با من صحبت بکنید.
نه، همین دهنی گوشیه، بفرمید.
آه، الان درست شد.
بله،
خیلی متشکر. آقای اسماعیلی، ما بحثمون بحث فروش پایان نامه، مقاله و مسئله های از این دسته که توی نظام آموزش عالی ما خیلی دیگه اتفاق عادی و معمولی و دم دستی شده.
بله.
نمیدونم در کدام کمیسیون مجلس انشاءالله شما رو باید ببینیم.
انشاءالله به امید خدا در کمیسیون آموزش و تحقیقات باید باشیم.
آموزش تحقیقات.
بله.
و این بحث پایان نامه فروشی یه بحثیه که خب در واقع خیلی جدی بوده. حالا قانون برش به تازگی تصویب کردیم، گفتیم که یک قانونی بیاد جلوگیری بکنه از این مسئله ها. ولی ببینید، من قبول دارم که حتی قانون بد خیلی بهتر از بی قانونیه، ولی وقتی ما این همه قانون داریم، یه جاهایی با تزاحم قانون مواجهیم و این قانون ها خیلی وقتا حتی در واقع درد بزرگمون این میشه که اجرایی نمیشن، خب شرایط متفاوته. کمیسیون آموزش مجلس 11 هم این توقع ازش میره که توی این حوزه ورود جدی بکنه، حداقل قانونی که مجلس 10 مصوب کرده رو بیاد و به خیلی در واقع جدی بحث نظارتیش رو پیگیری بکنه.
بله،
اصلا توی اولویت‌های شخص حضرت عالی هست با دوستان و دیگر همکارانتون در مجلس 11 هم در کمیسیون احتمالی آموزش و تحقیقات صحبتی کردین در این مورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم خدمت شریف تو. ببینید، نظام آموزشی در هر کشوری حائز اهمیته و در واقع تمام کشورهایی که از 60 تا ترقی خوبی برخوردارن از یک سیستم آموزشی توانمندی برخوردار بودن. به توجه به مقوله آموزش، یکی از مؤلفه های مهم پیشرفت و ترقی هر کشوری به حساب میاد. روی این حساب تمام مؤلفه هایی که مربوط به نظام آموزشی میشه باید مورد توجه همه به ویژه دست‌اندرکاران و مسئولین بالا دست نظام قرار بگیره. یکی از آسیب هایی که به سیستم آموزشی ما در چندین سال اخیر وارد شده اینه که متاسفانه به اون صورتی که شاید مسئله آموزش به دغدغه اصلی و قلبی مسئولین تبدیل نشده است. و به همین جهت وقتی که مسئله آموزش از جایگاه خودش تنزل پیدا میکنه، طبیعتاً آسیب های اجتماعی هم مترتب بر آن خواهد شد. این که شما بر مورد بحث پایان نامه ها، شما قطعا اطلاع دارید که پایان نامه ها یک سند علمی هست که در واقع بیانگر میزان و کیفیت آموخته های دانشجویان هست. لذا به هر بهونه ای نباید این مورد قصدت قرار بگیره. دانشگاه ها و دانش آموخته ها اصولا باید به عامل سرمایه در جامعه تبدیل بشن و پایان نامه های دانشجویی به عنوان یکی از یافته های تحقیقی و پژوهشی مورد استفاده و تصمیم سازی تصمیم گیران باید قرار بگیره. به همین جهت خیلی دارای اهمیته که ما این پایان نامه ها رو به سمت و سوی هدایتشون کنیم که جامعه و مسئولی و دست‌اندرکاران ازش استفاده های لازم رو ببرن. در کشورهای مختلف شما میبینید که روی پایان نامه ها حساسیت بسیار بالایی رو نشون میدن و اینا یک ارزش ویژه‌ای برای این پایان نامه قائل هستن. اما با توجه به اینکه متاسفانه گاهی ما در فضای بیرونی شاهد میشیم و خبرات ما هم میرسه که پایان نامه ها مورد سوء استفاده قرار میگیره، ما واقعا متأثر میشیم از این معامله بد و سودجویانه با علم و اندیشه های علمی. لذا این انحراف از مسیر علمی رو ما باید مورد توجه قرار بدیم و مجلس 11 و کمیسیون آموزش و تحقیقات که ما یک بحث های مقدماتی در چندین جلسه با دوستان کردیم در صدر این هستیم که انشاءالله به فضل الهی بتونیم نظام آموزشی را به جایگاه رفیع خودش برگردونیم و چاره جز اینم نداریم که آموزش در کشور باید به دغدغه اصلی مسئولیت تبدیل بشه تا از این طریق ما بتونیم کشورمون رو با اقتدار در دنیا مطرح بکنیم.
متشکرم آقای روستازاد. ما باید نوع مطالبمون در حوزه تولید دانش، تجاری سازی دانش و در واقع تولید دانش واقعی،
بله،
از مجلس 11 ما آقای دکتر استادزاد باید چگونه باشه؟ و
من اسماعیلی هستم،
من دارم سوالم رو آقای اسماعیلی از آقای استادزاد توی استودیو میپرسم.
بله
بله قربان.
اولا اجازه میدید من مزاحی بکنم جناب شریف، شاید حال هوای عوض
خواهش میکنم.
من دیروز تو فضای مجازی دیدم که یکی از شیخهای عربستان یه فتوایی داده که شما با توجه با کرونا اینها نمیتونید بیاین حج، میتونه یه درصدی از پول حج رو بفرستید بر ما برای شما گواهی شرکت در حج صادر میکنیم. این دیگه خیلی چیز بامزه‌ای بود تو هم فضای مدرک قلابی قابل توجه. یه چیز دیگه هم اضافه کنم، شهید تهران مقدم دانشجو لیسانس یه دانشگاه بود، رشتش هم عمران اگه اشتباه نکنم، نه دانشجو ارشد بود نه دکتر، اصلا پایان نامه ننوشت، ولی موشک‌های نقطه زنی رو در آورد که از اینجا دمشق پایگاه داعش رو زد و عین الاسد رو باهاش زدن و برای کشور خروجی داشت. اینی که علم باید خروجی داشته باشه، نه اینکه یه دونه پایان نامه باشه که بخواد خمیر بشه. این نمونه شهید تهران مقدم بود، یا مصطفی احمد روشن که دانشجو خود من بود، مهندسی شیمی، دوره لیسانس اینشون کارهایی کرد که بعد در دوره در انرژی اتمی واقعا اونقدر تاثیرگذار بود. یا شهید علی محمدی که استاد دانشگاه، یکی از دانشگاه خوب ما بود،
شهید بهشتی بودن،
علی محمدی تهران
بودن،
شهید شهریاری اونم یه استاد دیگه. ما این عزیزان رو هم دارن که چک 5 میلیارد تومان رو خدا آقای دکتر علی اکبر صالحی میگفت با این کار عظیمی که کرد، من خودم چک 5 میلیاردی گذاشتم جلوش، بعد گذاشت کنار، گفتش که من این حرفا رو، این پولا رو برای چی میخوام؟ من یه راهی دارم، یه مرامی دارم، دارم اینا رو ما داشتیم، اینا باید مطمئه نظر باشن. ولی من یه حرفی خود سیاسی بزنم سانسورش نمی کنید،
زنده از قربان، هیچ کاریش نمیشه کرد، خیالتون راحت.
همین موقعیت وقتی من میبینم مدیران ارشد نظام، ببخشید، در حینی که کار میکنن میرن دکترا میگیرن، دکتراش معلوم میشه تقلبیه، اینن کپی از جای دیگر. من میتونم انتظار داشته باشم که این مسئول برای سیانت علم کار بکنه؟ من میکنه میتونم بکنم، یکی دوتا هم نیستن. وزیرم آقای شریفی، من تو فلان وزارت خونه دیدم فلان مدیر ارشد بگو بچه ها بود و این دانشگاه هوایی علکی مدرک میده، اینقدر پول بده مدرکتو برات میفرسته. خب تو این محیطی من انتظار دارم که دانش و فناوری اینا قرب و منزلت پیدا کنه.
اونم مدرکاشو داد و
اونم داد و جالبه، مثل این که یه جای من رفت دادم زمان خدیم، گفتم بچه بودایی تخم مرغ میدن کوپونی، اون زمان جنگونه بود، حالا میگه بچه بودایی مدرک میدن. خب تو این سیستم من با این مدیریتی که این مشکل خودش داره امیدی نمیدونم داشته باشم، و اینجا باعثه واقعا میگن ماهی از سر چی میگن
گنده گردن
نیزه دوم، از سر که خراب بشه. ولی اونم یه آی دکتر ابن الدین شما یه بحثی کردین تفکر ایرادار یا ساختار، من میگم باز تفکر، چرا اون اولویت داره جفتش، شما اصلا ساختار تا تو ایران درست کن، طرف میره اوکراین، طرف میره گرجستان، طرف میره تاجیکستان مدرک میگیره میاد، اتفاقاً به ساختار رب بده میکنه، همین وزارت علوم اون مدرک رو تایید میکنه. خب برای چی با تایید کنه؟ من میدونم اینجا کسانی که پنجشنبه جمعه میرفتن میرن تاجیکستان مدرک دکتره ادبیات فارسی میگیرن،
هندوستان
باز بهتره،
نه ادبیات فارسی رو میگم،
بله آخه این وزارت علومی که با اصلا گذرنامه طرف معلومه، پنجشنبه جمعه میره کلاسای گرجستان و من گرجستان رو رفتم تاجیکستان چه چه نفر، بابا گذرنامه طرف معلومه دو روز در هفته غیر حضوری میره تاجیکستان دکترا میگیره، خب این معلومات مشکل
است، مثلا یه سری رشته های پزشکی میرن سمت شرق آسیا.
آره
بله،
بعد تو این قضیه مشکل ساختاری، مشکل تفکری، مردم ما یه اشتهای فوق العاده دارن، یه فیلمی هم ساخته بود اینم از آسمون اومده دارم میگفتن توی روی زمین کسانی هستن که به کلاسای کنکور خیلی در واقع بها میدن، چی بود ازش نمیدونم،
یک سریالی بود که فکر میکنم رامبد جوان کارگردانی کرد،
آره یه هم چیزی بود،
اسم حسن مجنونی بازی میکرد، بچه ها اسمشو کمک کنم به من بگن،
اسم قشنگه
مسافران،
باریکلا،
بله
این یه پدیده
فکری فرهنگی داره پخش میشه،
آره فکری فرهنگیه، یعنی شما ساختارتان درست کنی یارو میره اوکراین اونجا مدرک میگیره میاره، آخه اوکراین چی کار داره میکنه اینجا، اینو باید درستش کنی. من تو اینجا یه نقیبی هم بزنم چون مسافران گفتم، این بچه مهندس هم بگم آره، سریال خیلی جدید آره، جالبی بود، بله تو این قضیه این سه تا جوان خوشفکر و زحمتکش هم کار میکردن، اون خانم الناز بود چی بود تو اینجا باباش پول دار بود، اونم میره با پول میداد فلان آدم فاسدی مدرک براش درست کنه، حالا کواد کوپتر این حرفا بود، سریال قشنگی بود، دستشون در نکنه آقای قفاری و آقای حسن،
بقیه دوستانشون رو
بخواهشون واقعا چیز قشنگی درست کردن. اینی که واقعا جناب شریفی اگر ما بخوایم و پاش وایسیم درست میشه، 124,000 پیغمبر در طول تاریخ اومدن، اکثر مردم نخواستن و اگر نخوان شما به زورم نمیتونی ببری، اخیرا پیش سفیر آلبان تو تهران بود، اخیرا یعنی زمان مسئولیتم بهش گفتم آلبان چطوره، دانشجو ها جوان ها چیکار میکنن، تقریبا گفتش که خب مثل همه جای دنیا جوونا یه خود زدن تو جاده خاکی و تو مسیری که ماها قبلا با جدیت می‌رفتیم نمیرن، حتی آلمان، ژاپن اینطوریه، آلمان اینطوریه، آمریکا و کانادا رو من خودم، کانادا جالبه، من کلاسیکی می‌رفتم از کل دانشجویان ارشد یکی دوتا کانادایی بود، بقیه‌شون مهاجری بودن، همیشه استاد من میور کلاسای آندرگرد لیسانس میگفت میدونی برای چی میبرم، من گفتم نه، گفت چون قیافه تو شرقیه، میخوام بچه ها رو تحریک کنم که باید 10,000 کیلومتر اون ورتا کسی اومده اینجا دکترا میگیره، ولی شما امکانات دم دست خودت مفت نمیخونی، درس نمیخونی، نیمی از بچه های دیپلم آموزش پرورش تو کانادا قبل از دیپلم ترک تحصیل میگردن، یه روز من یادمه ساعت 10 بود خبرنگار رفت دانتون تورنتو، بعد یک گرده بچه های جوان ها نشسته بودن داشتن بازی میکردن خوش میگذردن، خبرنگار گفت چند سالت؟ گفت 16 سال، گفت خب 16 سال الان اینجا باید باشه یه مدرسه، طرف دانش آموزه میگفت مدرسه رفتن برای آدم های بی درده، من درد دارم نمیتونم برم،
بیکار میذارم.
50% اون سالی که من بودم 50% دانش آموزان مدرسه تو کانادا ترک تحصیل میکردن. کانادا که 12,000 دلار سرانه دولت برای هر دانش آموز خرج میکنه. اینی که پدیده های فرهنگی اجتماعی آقای دکتر ابن الدین هم که رشته جامعه شناسی تو همه جای دنیا داره در واقع تأثیر گذاری میکنه. فقط پول نیست، فقط نمیدونم اهتمام نیست، باید اصولی زیربنایی باید درست کرد کارا و الان وقت باید طرف بشه. همه ایران با همه مشکلات. خب من یه آماری نمیدونم بدم یا ندم آقای دکتر، خب بعضی چیز ممکنه یه خود سیاه نمایی باشه. یه آمار تو شورای انقلاب فرهنگی صحبت بود همین اخیراً که کسانی که کنکور میدن سال 12 وارد دانشگاه میشن، اگر بر اساس نمره 0 تا 20 نمره بخوام بهشون بدیم، نه رتبه اینا، فکر میکنه چند درصد بچه ها تک میشن از کل چند میلیون نفر که کنکور امتحان میدن؟ شما حدس بزن.
فکر میکنم مثلا بالای 50% به نظرم.
80% بچه ها، 85% بچه ها زیر 10 میشن. خب این دل درد رو من کجا ببرم؟ یعنی آموزش پرورش با این هزینه ها که میکنه خروجی درست حسابی نداره. یعنی کل آدم حسابایی که میان دانشگاه همون بوده 15-20% هم 15% هستن که تو رتبه بندی ها میان بالا. بعد اینا تازه میان دانشگاه میشن. اینی که آقای دکتر ابن الدین میگه دانشون بیرین یا دوستان شما میگن میرن میدان انقلاب تز میخره، اصلا بدتر استادی که پکیج ارتقا میخره، من این درد رو کجا ببرم؟ یعنی رو همه آموزش پرورش وزارتون اون رو کاکل اون 5% نیروی نخبه میگرده. اونو من واسه واقعا فکر جدی برش بکنه. چرا آراندمان نقد پایین؟ نمیخوام بگم فقط ایران اینطوری، من کانادا رو مثال زدم، آلمان رو مثال زدم دیگه، یه جا دو جا هرچه منظورت میخوام چیزم که برای شما مثال زدم دیگه.
بله آقای دکتر ابن الدین، من همین سوال از شما بپرسم، از مجلس چی باید بخوایم؟
من یادم رفت از مجلس چی باید بخوام.
آقای دکتر اسماعیلی یه نکته رو فرمودند، من یه شبهه رو رفع کنم بعد عرض خواهم کرد.
بله
جناب دکتر اسماعیلی، من اصلا منظورم این نبود که رساله و پایان نامه نباشد.
بله.
رساله و پایان نامه به این کیفیت نباشد، یعنی کاربردی بشود، علم نافع تولید کنن. من احساس کردم فرمایش شما این استش که من نظرم این استش که این پایان نامه ها جمع بشه. نه این نیست.
نه من منظورم اون نبود، من تاکید به اهمیت پایان نامه کردم، گفتن یه سند علمیه در واقع پایان نامه، بیانگر میزان و کیفیت آموخته های دانشجوه. این باید واقعا اهمیتش حفظ بشه و به هر بهونه و به هر شکلی نباید تو محافل مختلف دست به دست به هم بده و در اختیار دانشجو قرار بگیره. باید دانشجو داشته ها و آموخته های خودش رو روی کاغذ بیاره. من بحثم این بود، تاکید کردم به این مسئله که پایان نامه مهمه و اینکه تو بازار و این اونور که شایع شده و بعضی از خبرها هم حکایت از این داره، ما با این وضعیتش نگران هستیم که متاسفانه این شیوع پیدا نکنه. بحث من این بود، من
بله.
فرمایشم رو من رد نکردم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، من میخوام بخش دوم اون مدلی که دادم رو بررسی کنم، بحث فرهنگی.
گفتم بخش ساختاری. اگه من در مورد اون فرمایش جان گفتاد مهمان برنامه‌تون،
آقای دکتر روستا آزاد بودن.
آره معترضی داشته باشن.
بفرمایید قربان.
ببینید این که آقای دکتر فرمودند که آموزش پرورش رو یه مقدار توپ رو انداختن زمین آموزش پرورش، ولی حتی بله انصاف اینجوری هم نیست. یعنی ما خودمون تو آموزش پرورش یه زمانی که بودیم، از باب مزاح هم که شده اینو بگم خدمتتون، وقتی که مثلا از دبیران متوسط میپرسیم آقا چرا مثلا دانش آموز اینجوری، گفتم پایه راهنماییشون اینجوری. وقتی که از راهنمایی ها میپرسیدیم که چرا دانش آموزانشون پای ضعیف، میگفتن که آقا ابتدایشون اینجا پای ضعیف اومدن. حالا ما میرفتیم تحت اونجا هم از معلم ابتدایی میپرسیدیم که آقا دانش آموزان شما چرا اینجوری مثلا پای ضعیفن دیگه این پیدا نمیکرد یه پای قبلی رو اشاره بکنه. ما الان اینجوری نمیشه که بیاییم مثلا بگیم که واسه دانشگاه ها دانشجویان از آموزش و پرورش خروجی درست حسابی نیومده در واقع. این بی‌انصافیه در مورد